أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شده بود به اینکه شاهد که رجوع میکنه احکامی در موردش مورد بحث قرار گرفت، بحث منتهی به حکم رابع شد و اون این که اگر شاهدی که از شهادتش برگرده، شهادتش بر زنا بوده. شهود شهادت بر زنا دادن و بعد از این شهادت برگشتن. چهار شاهد شهادت بر زنا دادن و اون طرف حالا حدش قتل بود، رجم بود، تازیانه بود، اتفاق افتاد، مثلا اینا برگشتن. فعلا هم کلام قبل الحکم ها، در این فرض خب چند حکم مفروضه. اون حکمی که مد نظر در این قسمت اینه که آیا شاهدی که برگشته محکوم به حد قذف هست یا نه. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده بود که اگر اعتراف به کذب بکنه، بگه من دروغ گفتم، نسبت ناروایی که دادم عمدی و دروغ بود، خب اینجا لا اشکال در این که حد قذف میزننش. چون یکی از مواردیه که تهمت زده، طرف رو به این عمل متهم کرده و فرض اینه که شهادت هم که موجب سقوط حده به رجوع منتفی شد، پس بنابراین محکوم به حد قذف. ولی اگر معترف به کذب نبود، گفت خطا کردم، اشتباه کردم، خیال می کردم، مرحوم شهید ثانی فرموده فی المسئله وجهان، یحد و حد القذف یا لا یحد. وجه این که لا یحد اینه که این آقا معذور غفلت، جهل، عدم علم و عقاب بر یک امری که طرف درش معذور گناهی نکرده، شهادت عن اعتقادن داده، حالا اتفاقی اشتباه کرده، بر خطایی که از اختیار خارجه، حد عقوبت بر خطا به معنای امر غیر ارادی اصلا معنا نداره. این وجه سقوط حد، عدم ثبوت حد قذف. ولی وجه دوم اینه که نه، مرحوم شهید ثانی فرموده این آقا خب موجب تعییر و سرزنش و تنقیص این شخص رو ایجاد کرده. خب درست ایجاد کرده، باید دقت بیشتری میکرد که اینجوری نشه. بالاخره تو دلش مرحوم شهید ثانی میبینه که اگر طرف مقصر نباشه، عقاب بر امر غیر ارادی اصلا معقول نیست. میگه که انهو این طرف تقصیر کرده، یعنی اصلا صورت مسئله عوض میشه با این وجه دوم شهید ثانی. کلام ایشون اینه که سهلنگاری کرده، یعنی مقصره، یعنی عقاب او محذوری درش نیست. اینو فرموده شهید ثانی. بعد فرموده که خب این نسبت به قضیه حد، اگر قائل به حد قذف نشدیم این آقا از این به بعد شهادتش ردم نمیشه، ولی اگر قائل به حد شدیم شهادت این آقا از این به بعد مردوده. این عبارتیه که در کلام مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شهید ثانی نقل فرموده. بله عبارت اینه که بله اظهرهما الوجوب، یعنی حتما حد قذف ثابته، لما فیه من التعییر و کان من حقهم التثبت والاحتیاط، باید اینها دقت میکردن، فحص میکردن، احتیاط میکردن، بیگدار به آب نمیزدن، متهم نمیکردن، با دقت دنبال میکردن که به خطا گرفتار نشن. این کلام شهید ثانی، ولذا مختار ایشون اینه که حد قذف هم در این مورد ثابته، با اینکه طرف میگه که من عامد نبودم، اشتباه کردم، تعمد در کذب نداشتم، خطا کردم، ولی در این حال او رو به عنوان مقصری که ترک احتیاط کرده و تقصیرش او رو وادار به قذف کرده، پس بنابراین حد قذف میتونه ثابت باشه. بعد بر این مترتب کرده فرموده پس بنابراین حالا که حد زده میشه، پس بنابراین شهادت این آقا بعد از این قبول نیست. اشاره به اون آیه که ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، که کسانی که به مؤمنین تهمت میزنن یا به اصطلاح رمی به زنا میکنن، اولئک عند الله هم الكاذبون، حدم براشون جاری میشه حد قذف، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. کسی که حد قذف مستحق حد قذف، لا تقبلوا لهم شهادتا، و اینجا هم که ایشون گفت مستحق حد قذف. بعد فرموده اگر گفتیم نه، و چه اول قائل شدیم گفتیم حد قذف نیست، شهادت هم رد نمیشه، پس بنابراین مرحوم شهید ثانی در این مسئله رابعه مربوط به رجوع شاهد، اگر شهادتش بر زنا بوده، با رجوع شاهد حتی جایی که مدعی اشتباه کرده حکم به حد قذف کرده. نه دیگه، نداره اطلاق داره آیه، نداره اونجا که تعمد کردن، میگه اولئک عند الله هم الکاذبون، اتفاقا اینا از شهادتشون هم بر نگشتن، اینایی که قذف میکنن در مورد آیه از شهادتشون هم بر نگشتن، ولی با اینکه بر نگشتن اولئک عند الله هم الکاذبون، فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. نه از خود همین از خود حق ندارن، وقتی شهودی ندارن خود این گناهه، یعنی خود رمی اشخاص به زنا، ولو این که این معتقد باشه این آقا که این آقا زانیه، با اعتقاد به این جهتم، فاذا لم یأتوا بالشهداء محکوم به گناه دیگه. فرض آیه اینه که خب میدونم شهادت دادن، از شهادت که خود این شهادتشون وقتی که از این شهادت برگشتن خود این شهادتشون قذف بود، منتها این قذف اگر 4 شاهد داشته باشه طرف خلاصه محقون و مسونه، ولی وقتی که بنا بشه نداشته باشه، ولو به این که شهادتش به رجوع منقلب بشه، خب یه قذفی کرده نسبت به این قذفم حرف خودش که قذف بود، با رجوع از شهادت ساقط شد، شاهدی دیگه ای هم نداره. فاولئک عند الله هم الکاذبون. بله یه فسق دیگه. نه خب میدونم اصلا یعنی عمدن دروغ گفته باشه، ولی اگر راست گفته معتقده بازم حق نداره قصد کنه. کسی که معتقده این آقا زانیه، چهار شاهد نداره اما یقین داره، میگه من خودم دیدم این آقا این کار است، واقعا معتقده، ولی در این حال اگر بیاد طرف رو رمی به این عمل بکنه محکوم به حد دیگه. شاهدم نداره و اینم الان شاهد نداره، چون اونی که بود، شهادتی که بود به رجوع منتفی شد، بقاءن این شاهد نداره، شهادتش هم در ابتدا قذف بود. اینم مصداق دیگه، این الان این شهود اینا که رجوع کردن شاهد ندارن دیگه. اولا کافیه دیگه، همین که چهار شاهد نداشته باشن نباشه، ما چهار شاهد نه، این آقایی که رجوع از شهادت کرده قذف کرده چهار تا شاهد هم نداره. این فرمایش مرحوم شهید ثانی قدس سر رو مؤید این مطلب رو که حکم میشه در ما نحن فی به حد قذف، مرحوم شهید ثانی روایت مرسله ابن محبوب قرار داده که در اون روایت آمده که شاهد اگر بگه اشتباه کردم خطا کردم بر او حد جاری میشه، ولی روایت مرسله است. روایت اینه: عن صادق علیه السلام فی اربعت شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل، حتی بعد الحکم هم هست، حتی بعد الاستیفاء هم هست. فقال ان قال الراجع او همتو ضرب الحد و اغرم الدیه. این حد چی؟ حد قذف دیگه. غرمت دیه از باب تسبیب به قتل اون بدبخت، تسبیب به قتل موجب ضمان دیه است. و ضرب الحد حد القذف. و ان قال تعمدت قتل، اگر بگه من مثلا دروغ گفتم نه اینکه خطا کردم، خب این تسبیب عمدی به قتله و تسبیب عمدی به قتل موجب قصاصه. چی؟ نه دیگه، این از مهار تداخل، کسی که دیگه بناس کشته بشه دیگه میگم مثلا روایت منافات نداره، اگر دلالت بر حس داشته باشه که میشه تعبد، کسی رو که میخوان بکشن دیگه قبلش نزنن دیگه تمام. نمیدونم، قاعدتا هم فرمایش شماست، قاعدتا اسباب متعدد حد اگر قابل استیفا باشه، یه شرب خمر کرده، یه زنام کرده که بنا سنگسارم بشه، خب علل قاعده باید اول شلاق شرب خمرشو بزنن بعد. ولی این از مواردی که دلیل خاص بر تداخل داشته باشیم که اگر قتل اتفاق افتاده کسی، ولی در مورد جنایت قتلی که همینه، یعنی اگر طرفو زده 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 و در نهایت به مرگ اون طرف منتهی شده، دیگه اینجور نیست که اول این قاتل رو قصاص در اطراف بکنن بعدن او رو قصاص نفس بکنن. منصوصه که اگر در جنایت ولو جنایت بر اعضا ان کان فیه الموت، دیگه فقط یقاد منه للنفس ضرب بر امته، یعنی فقط یه قصاص، ولی اگر نه نمیره اون وقت قصاص طرف میشه. ولی به هر حال اونی که محط شاهد ماست اینجا قضیه ضرب حدی است که در این روایت آمده. مرحوم صاحب جواهر میفرماد هم حرف درستی نیست. شهید ثانی فرمود حد جاری میشه، حد قذف. مرحوم صاحب جواهر میفرماد نه، موجبی نداره حد قذف. چرا؟ چون حد عقوبت و تکلیف غافل که قبیح، عقوبت بر امر غیر مقدور که قبیح، موجبی نداره که این شخصی که متعمد نبوده و خاطی بوده این رو شما حد بزنید. معذور این شخص مباشره در شهادت اونجایی که تعمد نداشته، نتیجتا اینه که حد ثابت نمیشه. بعد ایشون زمیمه ای کرده فرموده از الحدود و تدرع و شبهات بالفحما اینجا والاولویه اقتضا میکنه که این حد ثابت باشه. یعنی اگر برا بشه که موجب حد مشتبه باشه تدرع الحدود به شبهات، اما اینجا اصلا موجبی برای حد نیست که در حد با شبهه ساقط میشه. فما ظنوا که اینجایی که شبهه‌ای در موجب حد نیست، چون موجب حد فقط اگر طرف غافله غیر متعمده غیر قاصده معذوره، اونجایی که شاید معذور نیست تدرع الحدود به شبهه، جایی که حتما معذوره که دیگه به اولویت. ولذا ایشون می فرماد که مرحوم فاضل هندی در کشف الاسام فرموده که حد ثابت میشه. روایت مرسلم ضعیفه، جابری که انهو نداره و ضعیفه، ممکنه حمله بر بعضی از محامل هم بشه، ولی ایشون فرموده که در ما نهنفی نباید حد اجرا بشه. بعد ایشون کلامی داره که من تعجب میکنم. ایشون مرحوم صاحب جواهر میگه من نفهمیدم شهید ثانی چی میگه. اینجایی که در عبارتش آمده بود که ولو قلنا، بله عبارت این بود که و علی هذا فترد شهادتهم، بعد فرمود ولو قلنا لا حد فلا رده، ولو قلنا این عبارت ولو قلنا لا حد فلا رده. ایشون میگه من نمیفهمم مرحوم شهید ثانی چی داره میگه، من نمیفهمم صاحب جواهر چی داره میفرماد. خب شهید ثانی فرمود اگر قائل به حد شدیم شهادت این آقا مردوده، یعنی از این به بعد این آقا محکوم شد به فسق، اولئک عند الله هم الکاذبون لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. اگر قائل به حد نشدیم فلا رد در شهادته، چون حد قذف اگر برش اجرا نشد مندرجه در عموم لا تقبلوا لهم شهادتا نیست. من نفهمیدم صاحب جواهر چه تردیدی در فهم عبارت شهید ثانی در مسالک داره که این فرمایشو داره. هادا تمام الکلام در فرض اول. فرض اول کجا بود؟ جایی که رجوع شهود قبل الحکم باشه. در کلمات عده‌ای از فقها مسئله رجوع شهود رو به لحاظ مسائل حد و مال و از این قبیل امور تفکیک کردن، مرحوم محقق نظمی که داره و واقعا ستودنیه اینجوری تفکیک نکرده اینجا، فرموده رجوع اگر قبل از حکم باشه لا حکم ولا غرم، دیگه سوا اون کان حدن او مالن، حدم از حدود مشترک باشه، حد مختص باشه، حقوق آدم، هیچیش. خیلی قشنگ، اگر شهود قبل از حکم حاکم رجوع بکنن، حاکم بر اساس شهادتی که از شاهد برگشته حکم نمی کنه. بین شهادت در مال و نمی دونم وضع و نکاح، یکی از جاهایی که فقها باز براش یه باب جدیدی، وضع و حد و مشترک و غیر، هیچ تفکیک قائل نشده. بله اون جاهایی که تأثیر داره که حالا خواهد آمد، اگر رجوع بعد الحکم باشه اون تفسیر رو اونجا چون قائل بوده متعرض شده. ولذا الان بحث واقع میشه در فرض دوم. فرض دوم رجوع شاهد بعد الحکم و بعد الاستیفاء و بعد تلف المحکوم به، به اختلاف موارد. یعنی یه وقت اینه که شهادت به موجب حد بعد الاستیفاء، شهادت به مال بعد حکم حاکم به دفع مال به اون شخص و تلف المال در ید اون آقا. خب در این صورت باز یقع الکلام به لحاظ مسائلی و اموری. امر اول اینه که آیا حکم حاکم در این صورت نقض میشه؟ اگر بعد الحکم و بعد الاستیفاء و تلفه، یا اینکه نه حکم حاکم نقض نمیشه؟ خب شما برمیگردید میگید خب حکم حاکم نقض بشه چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجهش اینه که اگر حکم حاکم نقض بشه، مالو دادن دست طرف، خود مال نیست، بدلش رو باید پس بگیرن، حد زدن طرف رو، استیفا شد، حکم حاکم نقض بشه، باید بر این آقا جبران بشه. مرحوم محقق قدس سره میفرماد اگر شهود بعد از حکم حاکم و استیفاء مثل قصاص یا رد مال به مشهود له و تلف عین باشه، حکم نقض نمیشه. یعنی این که حکم سر جای خودش و رجوع شاهد در این قضیه هیچ تأثیری نداره. دلیل این جهت چیه؟ یا مرحوم صاحب جواهر چهار وجه اقامه میکنه بر این جهت و بر این ادعا که حکم حاکم نقض نمیشه. اولا اجماع بر مسئله داریم، میفرماد به قسمه ایه، هم محصلش هم منقولش، قضیه اجماعیه. حکم حاکم نقض نمیشود اونجایی که اجرا هم شده، استیفا هم شده، حتی اگر حدی از حدود الهی باشه. این دلیل اول. دلیل دوم همون مرسله‌ای که در سابق مرحوم صاحب جواهر متعرض شده بود که در اون روایت بعد روایت این بود که بله مرسله ابن محبوب بود دیگه، فی اربعت شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعدما قتل الرجل فقال، خب در اون شخص راجع این، ولی این که نسبت به بقیه اگر فرض اینه که این آقایی که میگه او هم تو حد فریه به این آقا و اغرمدیه، حالا از نظر فقها ها این سهم خودش را از دیه علی القاعده، و اما نسبت به اون شخصی که حد برش اجرا شده دیگه نمیان بقیه اون سهام بقیه رو رد بکنن از بیت المال یا از مثلا غیر بیت المال. این روایت دلیل دوم. و اون نبوی که گذشت، دیروز گذشت در مقابل مرتضوی، اون روایت نبوی این بود که بله در بعد میاد، این روایت نبوی نگذشته، روایت نبوی همینه، اینه که اینجا متعرض شده. ان شهد عندنا بشهادت ثم غیرها اخذنا بالاولا، یعنی شاهد اگر رجوع بکنه، اولا شهادت داد به امری، بعد رجوع از شهادت کرد، غیره، اخذنا بالاولا و اطرحنا الاخرى، اون رجوعش پذیرفته نیست. خب فرض اینه که میدونم مرده، اما حالا باید دیهشو بهش بدن، اون مقداری رو که سهم این شاهدیه که برگشته، خب این اعترفه، اما بقیه سهام، چون چهار شاهد بودن، سه چهارم دیه او دیگه بر عهده کیه؟ اینم دلیل سوم. پس اجماع و مرسل و نبوی و روایت هشام بن سالم عن صادق علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یأخذ به اول الکلام دون آخره. بله؟ نه، این نبویه شاید بعید نیست، چون این مرسله صدوق بود دیگه، ظاهرن نبوی خاص وسائل باب 14 از ابواب شهادات بود، حدیث مرسله جذبه صدوقه. بله، قال النبی صلی الله علیه و آله من شهد عندنا بشهادت ثم غیر اخذناه بالاولا و طرحنا الاخرى. بله، این چهار وجه. بعد از این مرحوم صاحب جواهر به یک دو وجه دیگر استدلال میکنه در این قضیه که حکم حاکم نقض نمیشه. یکی استصحاب صحت، میگه خب قبل از آنی که رجوع بکنه شاهد، حکم حاکم که صحیح بود، بعد از آنی که شاهد رجوع کرده، نمیدونیم نقض حکم جایزه یا نه، استصحاب صحت حکم که اقتضا میکنه که این حکم نباید نقض بشه. این یک. و دیگری اصالت الصحه، اصالت الصحه رو اینجا ادعا میکنه که هر این همون اصالت الصحه‌ایه که در معاملات هم جاریه، معامله واقع شده نمیدونیم صحیحه یا فاسد، برابر صحت بگذار. ایشون میگه حاکم یه حکمی کرده، نمیدونه این حکم فاسدیه، شاید حکم صحیحی باشه، میگه دا شاهد برگشته، خب برگشته باشه، شاید دروغ میگه این شاهد که برمیگرده، در برگشت شاید دروغ میگه، حکمی از حاکم صادر شده، صحت و فسادش حاکم الان نمیدونه، اگر این شاهد راست میگه در برگشتش، حکم نقض کنیم، ولی اگر شاهد داره دروغ میگه نباید نقض کرد. شهادت طبق موازین اتفاق افتاده، فساد این شهادت رو هم که نمیدونیم، اصالت و صحیح در شهادت در قضا اقتضا میکنه که این حکم حاکم بر صحتش باقیه و قابل نقض نیست. بعدم ایشون میگه از قبیل انکار بعد الاقراره، چطور اگر کسی اقرار کرد به مال زید بعد برگشت گفت نه اشتباه کردم این مال زید نیست، این کارش تأثیری نداره، یؤخذ به اقراره. اینجا از همین قبیله، شاهد وقتی که شهادت داد شهادتش پذیرفته است، مؤثر در حکمه. رجوع از شهادت مثل رجوع از اقراره، نباید تأثیری در نقض حکم داشته باشه. این وجوهی است که تو کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره آمده. در حقیقت استدلال به اجماع، استدلال به اون مرسل، استدلال به نبوی خاص، استدلال به روایت هشام، جدای از این چهارتا استدلال به استصحاب صحت و اصالت الصحه. نسبت به روایاتی که ایشون استدلال به اونها کرد که این روایات هم سندن مشکل داشت و دلالت هم مشکل داشت، همونطوری که قبل گذشت که بعضیش اصلا گفتری نیست، چون ظاهر نبوی من شهد عندنا بشهادت اخذناه به اول و طرحنا الاخر، این معناش اینه که نه حتی بعد الحکم، قبل الحکمم اصلا بدون اینه شهد به شیء رجع عن، شهادت اولش رو میگیریم و بر اساس اون شهادت از این به بعد هم حکم میکنیم. اینا رو که نگفتن آیون. پس اون چه مفاد ظاهر این تعبیر و این لفظه یه چیزیه که اصلا گفتنی نیست. ولذا لم یقل احدون به این که قبل الحکم لو شهد الشاهد یحکم الحاکم طبق شهادت اولا. خود صاحب جواهرم اعترف به هادا که در فرض قبل این روایات رو وقتی که گفت نبوی و مرتضوی گفت و این کان لا قائل به مضمون هما، به این نحوی که مفاد این روایت فی حد نفسهیه. و اما این دو وجه اخیری که تو کلام صاحب جواهر آمده، اما استصحاب صحت، خب فرض اینه که این از موارد از قبیل شک ساریه، اصلا ما نمیدونیم این حکمی که کرده قابل نفوذه یا نه. حکم مبنی بر شهادت، اصلا ما نمیدونیم این حکم، بله معذور بود حاکم در حال انشاء حکم چون هنوز شاهد بر نگشته بود، اما حالا که شاهد برگشته ما نمیدونیم همچین حکمی از حاکم مشروعیت داره تا اینکه استصحاب بکنیم بقای اون حکمو، احتمال میدیم که اصلا این حکم مشروع نباشه. ولذا این استصحاب جاری نیست، علاوه بر اینکه این استصحاب تعلیقیه، این معناش اینه که اگر این شاهد رجوع نمیکرد که انه حکم نافذ بود بعد رجوع نمیدونیم، استصحاب تعلیقیه، علاوه بر اینکه استصحاب هم در شبه حکمیه است. این نسبت به استصحابش. و اما اصالت الصحه، من به نظرم این استدلال صاحب جواهر از غرائبه. اصالت الصحه مال جاییه که این اصالت الصحه رو یا دیگری در فعل دیگری میخواد اجرا بکنه یا خود شخص در فعل خودش. طبیعیه که در این فرض جاییه که حاکم در حق خودش بخواد این اصل صحت رو اجرا بکنه و بگه من حکممو نباید نقض بکنم. اصالت و صحیحی کسی که بخواد در فعل خودش جاری بکنه، خب این مال جاییه که صورت عمل محفوظ نباشه. من دیروز یه بیعی کردم، نمیدونم درست بیع کردم، شروط بیع رعایت کردم، تحفظ بر امور معتبره در صحت بیع کردم یا نکردم، بیع به صیغه بوده، به صیغت الماضی بوده، به لفظ بوده، یه نکاحی کردم، یه ازدواجی کردم، نمیدونم در حال ازدواج شرایط صحت نکاحو بررسی کردم، زن معتده نیست، زن ذات بعل نیست، بعد این قبیل امور. خب اینجا اصالت و صحه جاری میشه، جایی که صورت عمل محفوظ نیست. و به تعبیر آخر اصالت و صحه یعنی از قبیل قاعده فراغه، فعلی که از من سر زده مرددم بین این که صحیحاً انجام گرفته یا نه. خب این با اصالت و صحه یعنی در حقیقت در شبهه موضوعیه، در جایی که صورت عمل معلوم نیست. اما اون جایی که صورت عمل معلومه، من عقد با فارسی انجام دادم، معنا نداره امروز شک دارم که آیا این عقدی که دیروز انجام دادم درسته یا نه، بگم اصالت و صحه. من در اون عملی که از من واقع شده که تردید ندارم، میدونم اینه صورت عقد اینه. اما عقد با فارسی درسته یا درست نیست، الان باید رساله عملیه رو واکنم ببینم حکمش چیه. در شبهات موضوعیه، اونجایی که صورت عمل محفوظ نیست. بله دیگه، یعنی اینکه اگر بناس حتی در شبهه موضوعیه اگر صورت عمل محفوظه، این انگشتر دست من بوده، نمیدونم زیر انگشتر آب میره یا نمیره، نمیتونم اصالت و صحه و قاعده فراغ جاری کنم. اگر نمیدونم انگشترمو تکون دادم یا نه، قاعده فراغ جاری میشه. اما میدونم این انگشتر اصلا تکون ندادم، همینجا همینجوری بوده، نمیدونم آیا آب رفته زیرش یا نرفته، اصالت و صحه معنا نداره. اصالت و صحه مال جاییه که صورت عمل مردد بین اینه که وقع علی وجه صحیح او فاسد. برای بر صحت بگذارید اونجایی که مربوط به فعل خودمه، نه اونجایی که مربوط به اجرای اصالت و صحه فی فعل الغیره. یه وقت اینه که من نمیدونم شما بیعی رو انجام دادید، شما صحیح انجام دادید یا فاسد انجام دادی. یه وقت اینه که من فعل خودم رو نمیدارم صحیحاً واقع شده یا فاسداً انجام شده. اصالت و صحیحی که براست در فعل خودم و همینطور اون در فعل دیگریم، جایی که صورت عمل محفوظ نیست اصالت و صحیح معنا داره. اما اون جایی که صورت عمل محفوظه، اون چه اتفاق افتاده معلومه، حاکم حکم کرده بر اساس شهادت شاهدی که برگشته، خب حاکم نمیدونه این حکم اصلا صحیحه. بله معذور بوده حاکم، چون خیال میکرده مجازه در حکمه. اما حالا که رسیده شاهد الان برگشته، نمیدونه حاکم که این حکم مشروعیت داره و میشه برش ترتیب اثر کرد یا نه. ولذا این اصالت و صحیحی که در کلام صاحب جواهر قدس سر رو اینجا آمده، به نظر معنای محصلی نداره. شبهه ما در ما نحنفی حکمیه است، صورت عمل محفوظه، شکمون در نفوذ حکمی است که شهود اون حکم از اون شهود اون قضیه از شهادتشون برگشته باشن. اصالت و صحه این عبارت برمواخون و عبارت صاحب جواهر و اطلاق ما دل على صحت ما لم یعلم فساده. اطلاق و ما دل على صحت ما لم یعلم فساده، تمسک به این قاعده، قاعده صحت در موارد شبهات حکمیه، به نظرم این از غرائب و معهودم نیست. تمسک به این قاعده از کسی دیگری غیر صاحب جواهر، حتی در مشابهات مسئله. این نسبت به حکم حاکم، این مسئله حکم حاکم از حیث این که ینقض او لا ینقض. و اما امور دیگری و مسائل دیگری در این فرض هست، ضمان شهود، عدم ضمان شهود بعد رجوع، ترتب برخی از آثار دیگه، یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.